بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. روز اول ماه شعبان است، گرامی می داریم این روز رو و از خدای تبارک تعالی درخواست می کنیم توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت و توفیق مناجات آغازی الحاجات با مناجات شعبانیه و صلوات شعبانیه رو به همه ما عنایت بفرماید. این اعیاد مبارکه شعبانیه بر همه عزیزان مبارک باشه. ولادت هایی که داریم انشالله به برکت این اعیاد شعبانیه دفع هم و غم و گرفتاری ها و مشکلات و برآورده شدن حوایج بشود به لطف خداوند تبارک و تعالی. کلام در ادله‌ای بود که اخباریان داشتند برای منع از تقلید و حرمت تقلید، که خب میدونین از اخباریان مرحوم محمد امین استرابادی است که عقاید خودش رو در فوائد المدنیه نوشته و البته نقدهایی هم بر این کتاب شده. این کتاب با شواهد المکیه سید نورالدین موسوی آملی که نقد کلمات امین استرابادی است، اینها عرضم به حضورتون که چاپ شده، جامع مدرسین چاپ کرده و در معرض افراد قرار داده است. یکی از روایاتی که قبلا بیان کردیم در روایات تقلید، روایت احتجاج بود از تفسیر امام حسن عسکری، که احتجاج طبرسی از تفسیر امام حسن عسکری. در مورد تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام منسوب به اون حضرت سه قول است. یک قول اینه که این تفسیر نه، تفسیر معتبری نیست، وضع شده، جعل شده و اون راویان اون حدیث این رو جعل کردن و مال یه دیباجی نامیست اصلا اینها و معتبر نیست، مثل جناب آیت الله خویی و بعضی دیگه از بزرگان این نظر رو دارن. رساله های مستقلی هم نوشته شده در عدم اعتبار و عدم انتساب صحیح این تفسیر به امام حسن عسکری علیه السلام. قول دیگه اینه که نه، این از کتب معتبر و عالی و آل سند و خیلی آل المزامین و این هاست، که این قول رو عده‌ای دارن مثل مجلسیین، مجلسی پدر، مجلسی پسر، علامه مجلسی و عده‌ای از بزرگان ما، فقهای ما. و قول سوم هم قول به تفصیله، که نه این که بگیم کلن این کتاب مجعول است و همه محتوای کتاب، و نه اینکه کلن هم او رو دربست قبول کنیم، بلکه بگیم این کتاب هم مثل کتب روایی دیگه یک تعداد روایت خوب در او هست، روایاتی که بعض از روایاتش مقبول اندل علماء ما واقع شده یا سند خوب داره، اون که مقبول شده مثل همین من کان من الفقها مثلا، مثل مقبوله عمر ابن حنزله که داشتیم در جای دیگه بهش میگفتیم مقبوله، حالا تو این کتاب هم نبود اما مقبوله بود. این هم بعض روایاته. بعض روایات هم هست که آیت الله خویی یکی از ایراداتش اینه که مزامین سخیفی درش هست، که توی بحث توی کتاب رجال خودشون اومدن بحث کردن. بنابراین این سه قول هست و چون اختلاف هم خیلی اختلاف شدیدی است، شاید نشه مثلا اون این طرف رو قانع کرد نه اون طرف رو قانع کرد و میانه همینه، مواردی هم مثلا برای اعتبار تمسک میکنن که علما به این کتاب مثلا منیت المرید، شهید در منیت المرید این کتاب، خب حالا ممکنه منیت المرید رو که استشهاد کردن روایات آداب و فضائل و اینها باشه، اونها مثلا مبناشون بر تسامح بوده، یه کار تحقیقی اینجوری هم باید بشه که اون جاهایی که استناد کردند یا از این روایه از این کتاب نقل کردند آیا در موارد حلال و حرام و فتوا بوده یا در مباحث اخلاق، چون این کتاب تفسیره، اصلا تفسیر امام حسن از سوره هم تا اواخر سوره بقره رو داره و بعدم یه تکه های جستگریخته از اویی، اصلا تفسیره و روایاتش در باب تفسیره، حدود 300 و خورده ای هم روایته در این کتاب و مضمونش هم تفسیر قرآن هست. هر حال اون روایتی که من کان من الفقها حافظن لدینه از این کتاب تفسیر امام حسن عسکری است، اگر قبول بشه جز مقبوله ها باشه که فبه المراد، و اگر نه تفسیر امام حسن عسکری این سند دیگری برش باشه، و اگر نه در خود این که در این کتاب باشه این مناقشه ها رو دار. ادله اخبارین، یکی از ادله شون برای منع از اجتهاد و منع از تقلید روایاتی است که گفتن شما باید احکام رو فقط از ائمه بگیرید. حالا مقلد ما میره از فلان مرجع میگیره، احکام رو از امام نمیگیره که، و ما نباید سراغ غیر از امام بریم. این چیزی که گاهی به روایاتی تمسک میکنن که اخذ علم از غیر اهل البیت، که این رو گاهی برای مذمت فلسفه و اینها میگن بیان میکنن و استدلال میکنن، یه جاهایی در حال دامن خود فقها رو هم گرفته و استدلال کردن برای منع اصلا تقلید. این رو تقلید نباید بکنی، شما باید بری از خود روایت بگیری، آی عامی شما برو روایت. خب جواب این استدلال که حالا متاسفانه بعضی به هر حال از علما مثل شاید امین استرابادی و دیگران هم استدلال کردن، جواب اینه که این چه که ائمه علیهم السلام میفرمون که باید از ائمه بگیری، یعنی در مقابل اونهایی که دکان درست کردن مقابل ائمه علیهم السلام مثل ابو حنیفه و امثالهم. اما اگر اونی کسی که اومد خدمت امام رضا گفت که من راهم دوره، از چه کسی معالم دینمو بگیرم؟ حضرت او رو معرفی کردن به اشخاصی که روایتش رو خوندیم، که خودش اومد گفت آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است من ازش معالم دینمو بگیرم؟ خب پس این که چه میشه؟ اگر این که شما میگی که از ائمه باید بگیریم، این چی میشه؟ این جوابش اینه که اون یونس ابن عبدالرحمن ابن ابی عمیر، این مجتهدین، اینا هم کلام ائمه رو بیان میکنن. منظور این نیست که شما باید بری سر خود روایت عامی، که چه بسا مثلا یک فرض کنین که کسی که الان در ایرانه در انگلستان اون روایات را روایاتی که عربی است اصلا عربی نمیدونه، یک کسی که بخواد عربی رو براش بگه بعد استظهارات این رو دلالت روایات رو جمع بین اخبار را، این عام از خاص داره مقید داره نمیدونم تعارض داره نداره، اینا که آمین ها رو نمیدونه. مراد از این روایاتی که از ائمه بگیریم یعنی که مدرک قول شما، مدرک کلام شما کتاب و سنت باشه، حالا عقل و اجمام که حجت. دلیل دیگری گفتن که ما روایت متواتر داریم حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه صلوات الله علیه. وقت اجتهاد نه گاهی وقتا تغییر میده. یه وقتی مجتهد مثل حضرت امام اومدن گفتن که شطرنج که حرام بود گفتن حلاله، یه چیزهایی رو موسیقی هایی رو گفتن حلاله. مجتهدین در طول تاریخ اینجور بوده دیگه، موارده. خب این هم جوابش معلومه، جوابش اینه که این روایتی که میگه حلال محمد حلال الایوم، یعنی اون احکام واقعی نیست که احکام واقعی با نظر مثل اون مصوبه که میگن هرچی نظر مجتهد شد اون حکم طبق او جعل میشه، نه، احکام واقعی سر جاشه. مجتهدین هم که مثلا در باب شطرنج، شطرنج حرام است تا مادامی که قمار است، مادامی که قماره حرامه الی یوم القیامه. هیچ کس نمیگه که شطرنجی که قمار است حلال میشه، حرام بوده حرام. بازی میکنی، شما ورزش بازی میکنی، ورزش حلاله، اما اگه همین بازی اومد روش شرط بندی شد، یه بازی شد قمار شد، برد و باخت پیدا کرد، این حرام میشه. پس حلال و محمدن حلال الی قیامه یعنی تا مادامی که همون موضوع را داره، همون جهت را داره. اما تغییر موضوع و تغییر جهات، اینها که خیلی زیاد اتفاق میفته. یک چیزی قمار بوده الان دیگه باش قمار نمیشه، به عنوان یک ورزشه. یه وقتی یه چیزی ورزش بوده الان محل قمار میشه. اینا احکامش تغییر پیدا میکنه. علاوه بر این که یک سری مسائله که مسائل مستحدثه است، اون روایت داشتیم و عمل حوادث الواقعه، همه چیزی نیست که زمان پیامبر بوده، یک سری مسائل حوادث واقعه است اتفاق میفته. این تفکر برگشتش به همون تفکر سلفیگری است که آقا هر چه زمان پیامبر بود همون هست، هر چیز جدید دیگه اومد اصلا ما باید بگیم اینا حرامه، چون زمان پیامبر اصلا نبوده، چون این زمان میکروفون نبوده، نمیدونم ماشین نبوده. این اسلام که اینجور نمیگه. و متاسفانه اخباریان ما را سلفی هم میگن، سلفی شیعه میگن، که اینها میگن همون چه اون زمان بوده، همون. و این زمان و مکان و مسائل مستحدثه، اینها رو ما میایم لطف کنیم به دین و بگیم فقط اخبار، و حالا که دین رو در واقع به شکلی اخته میکنیم، از زنده بودن و پویا بودن او رو خارج میکنیم. دلیل دیگرشون اینه که ما روایات متواتری داریم که همه وقایع در قرآن و سنت اومده و نیازی ما نداریم دیگه به اجتهاد، نیازی ما نداریم به فتوا، اینا در قرآن هست. امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. این که در کافی باب رد الی کتاب و سنه است، این که روایات تو این زمینه زیاده. تبیان لکل شی، مثلا در خود آیه قرآن است تبیان لکل شی. خب و مجتهد در خود قرآن، در کتاب و سنت دیگه، ما چه نیازی داریم به فتوای مجتهد مراجعه کنیم؟ این هم جوابش روشنه که بله، در کتاب و سنت هست، ولی فهم از کتاب و سنت راسخون در علم میخواد. خود همین آقایان اخباری میگن شما نمیتونی از کتاب هم بری استنباط کنی، کتاب نیاز به روایت داره. اونها حتی میگن ظواهر قرآن بدون روایت حجت نیست، که ما بحثش رو در اصول داریم، حجیت ظواهر کتاب. این آقایون میگن کتاب رو هم بدون روایت نمیتونی بفهمی. خب حالا پس شما میگی تبیان لکل شیء، چه جوابی میدی؟ همین جواب رو برای اون بگید که در اخبار، در کتاب هست، در روایات هست، ولی فهم از اونها، استنباط از اونها، نیاز به تفقه داره. برای همین قرآن میفرماد فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. برای همینه که میفرماد واسألوا اهل الذکر، اینها رو میفرماد برای تفقه، تفقه در دین. پس ما بگیم لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، نگفتن همه بیان تفقه پیدا کنن، اینا تفقه پیدا کنن، برن انذار کنن، برن خبر بدن و مردم رو از حلال و حرام الهی اشارت و انذار بدن. پس این که همه چیز هست، این ما رو بی نیاز نمی کنه از این که کسانی فقیه بشن، آشنا بشن به این که چجوری این همه چیزی که هست رو استنباط کنیم. رضا فرمودند که ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. روایات مثل آیات ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره و اینجور مثلا. دلیل پنجم اینه که آیاتیه که نهی میکنه از عمل به غیر علم که قبلا بیان کردیم جلسه گذشته. دلیل بعدی اینها اینه که اجتهادات به حسب اذهان و استعدادات و آرا و اینها مختلف هست و دیگه انضباطی هم نداره و امر شرع رو ما چگونه بر یک امر غیر منضبط مربوط کنیم؟ جگاهی احکام هم مختلف میشه، با هم متناقض میشه، یکی میگه این کار جایز است، اون یکی میگه جایز نیست، یکی میگه مثلا پاک است، یکی میگه پاک نیست، این اختلافه. این هم یکی از دغدغه های مثل امین استرابادی بوده. خب ایشون مدت ها هم مکه بوده و یکم هم دمخور بوده با اهل سنت و اونها هم یک مثلا تابع یک مذهب از مذاهب اهل سنت بودن، یا حنبلی، یا بالاخره گاهی خورده هم میگرفتن به شیعه که شما چرا یه جور حرف نمیزنید و اینها. شاید دلیل این حرف های میشه. خب سخن اینه که در بین اخباریان هم اختلافه، صاحب حدایق، صاحب وسائل، خود امین استرابادی، اینا مختلف گفتن دیگه. این نیست که همه اخباری ها یه جور فتوا داده باشن، اینها هم مختلفن. با اینکه اینها علاوه بر این که ما روایاتمون هم مختلف، اصلا منشأ اختلاف در فتاوی خب اختلاف در اخباره. و چرا اختلاف در اخباره؟ خودش یه داستان مفصلی است، کتاب ها، رساله ها در این زمینه نوشته شده. گاهی به خاطر تقیه بوده، گاهی به خاطر داخل کردن روایات بوده، گاهی به خاطر اختلاف احوال اشخاص بوده. یه وقتی به لحاظ صلاح دید ائمه علیهم السلام بوده، یه وقت می‌فرمودند ما الان مثلا خمس رو حلال کردیم تو این مقطع، اینا اختلافه. پس این اختلاف‌ها و این مشکلات در شیعه بوده، در خود روایات هم هست، بیان‌های متعدد. و اصلا این همه که می‌رفتن نزد ائمه علیهم السلام شاگردی کنن، برای همین بوده که اینها رو بفهمن. حتی میادن میگفتن شما توی جلسه اینجور فرمودین، یه جلسه دیگه اینجور فرمودین، اینا چجوریه؟ ائمه بیان میکردن. خب همین ها تو روایات هم هست. یعنی شما مجتهدین رو بذار کنار، برو سر روایات. یه روایت میگه تو تسلیات اربعه رو یه بار بگو، یه روایت میگه سه بار بگو، یه روایت میگه قص میخوای بکنی کل بدنتو بشور، یه روایت میگه اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. و الان همین اختلافات تو فتاوی فقها هم هست. یه روایت میگه برای تیمم بدل از قص دوبار ضربه بزن، یکی میگه تیمم فرق نمیکنه، برای هر چی باشه بدل از قص یا بدل از وضو یه بار ضربه بزن. همین اختلافات توی فتاوی فقها هم بود. حالا شما فتاوی رو بذار کنار، برو سر روایت. این اختلاف هم هست. عامی دوباره میاد سراغ شما، بگه آقا کدومو عمل کنه؟ شما چی میگی؟ شما یا میگی مخیری، یا میگی ترجیح بدی یا جمع کنی، همین کار رو بخوای بکنی میشه اجتهاد. پس نباید بترسیم از این اختلافات، چون اختلافات در خود روایاتمون هم هست و بالاخره باید با همون اجتهاد ما استنباط بکنیم. دلیل دیگری گفتن که مجتهدین قیاس و استحسان و مصالح مرسله رو عمل میکنن. خب این و گفتن که اخبار ائمه رو ترک میکنن، به اینها عمل میکنن. خب این واقعا تهمته به مجتهدین. ما مجتهدینمون اصلا در اصول اومدن، حتی بعضی مثل مرحوم مظفر در اصول الفقه، دیگران اصلا بابی باز کردن برای حرمت عمل به قیاس، استحسان، مصالح مرسله. اینا رو عمل نمی کنن. اصالت حرمت عمل به غیر علم رو داریم. اصالت عمل به حرمت به زن رو مرحوم شیخ همو اول رسائل تأسیس می کنن. اصل حرمت عمل به هر زنی غیر زن معتبر. میان میگن قیاس و استحسان و جز زنون غیر معتبره، ما دلیل نداریم بر اعتبارش، بلکه دلیل بر عدم اعتبارشه. بله، مجتهدین تنقیح منات میکنن و تنقیح منات به شرطی که اطمینان آور باشه. تنقیح منات غیر از قیاسه. قیاس تعدی حکم از جزئی به جزئی دیگر است بدون اینکه جامعی داشته باشه. شما میگی مثلا وقتی میگی که فرض کنید این قصوربازی حرام است چون شطرنج حرامه، جامعی هم نداشته باشه، خب میشه قیاس. اما یک جامعه داره میگه آقا شطرنج حرام است چون قماره، این هم قصور و ورق هم اگه قمار است حرام. این میشه تنقیح منات. تنقیح منات که به حسب مناتش رو انسان بتونه پیدا کنه، منات حکم رو و خصوصیت رو القا کنه، خصوصیت دخیل نباشه، میشه تنقیح منات. حالا ممکنه بعضن در بعض وقتا مجتهد میخواسته تنقیح منات بکنه، قیاس کرده، مجتهد دیگه هم بر اون خورده گرفته، گفته آقا تو داری قیاس میکنی. هست در ابواب ما هست، اون تو اون خطا رفته به خطا، نه اینکه این اصلا یکی از ادلش باشه قیاس و خدای نکرده قیاس و استحسان و اینها. عرضم به حضورتون که روش و متد فقهای ما و مجتهدین ما نیست. از ادله دیگه اینه که گفتن خب اگر که تعلم احکام موقوف بود بر اجتهاد و اینها، ائمه میگفتن، حال اون که ائمه علیهم السلام بیان نکردن و گفتن که اخبار رو عمل کنیم به این اخبار و گفتن مجتهد. خب این هم جوابش روشنه، جوابش هم در آیه قرآن هست، اون تفقه، هم اون که حدیثنا صعب و مستصعب، همین که گفتن آیا یونس و رب الرحمن سقطون آخذ انهم عالم دینی، که گفتن هر کسی بره و بنشینه مسائل دین رو خودش استنباط کنه. لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریز کلامنا، معاریز کلام ما رو باید بفهمه. اون فقیه هست، روایت در بهار است. یا اینکه فرمودند در احادیث دیگری که به هر حال کلمات ما محکم داره، متشابه داره، و در جای فرمودند علینا القاء الاصول علیکم تفریع الفروع، القاء الاصول با ما تفریع فروع با شما. خب اینها کی باید تفریع فروع بکنه؟ یه مواردی رو خود ائمه یاد دادن که اینها رو اینجوری از آیات استنباط بکنی. بنابراین این نیست که نیاز به عالم نداشته باشه. خب اگر اخبار بود و نیاز به عالم نبود، ما این همه در طول تاریخ اصلا روات حدیث ابن ابی امیرها، زراره ها، محمد ابن مسلم ها نداشتیم. اینا همه در حالی که مردم عوام گفتن اینها فقیهن، اینها حدیث دان هستن، نه صرفا روات حدیث باشن، حدیث رو میفهمن. و در طول تاریخ هم دل وجدان هر کس بخواد مراجعه کنه حدیث رو بفهمد، درایت داشته باشه حدیث، نیاز به در واقع یاد گرفتن علومی داره و اون وقتی یاد گرفت میشه کارشناس دینی. این کارشناس دینی رو شما اسمشو بذارید محدث، اسمشو بذارید فقیه. آخرش نیاز به یک چیزهایی داره. عوام رو نمیشه صاف و راست گفت برین شما خودتون از روایات احکام رو استنباط کنید. وقت نتیجهی که میگیریم اینه که نزاع اخباری و اصولی نزاع لفظیه غالبا. یک نزاع لبی و واقعی نیست. یه فقیه اخباری و فقیه اصولی هر دو استنباط میکنن. مثل هم. شما جواهر فقیه اصولی صاحب جواهر رو ببینید با حدائق یک فقیه اخباری هر دوشون مثل همه. توی ابواب نگاه کنید ایشون اینجور استنباط نه اونم استنباط. حدائق الناظره صاحب حدائق و جواهر کلام صاحب جواهر، حالا یه سری مبانی رو اونها با هم اختلاف دارن. خب این اختلاف بین مبانی رو فقها دارن. پس بنابراین اخباریان که بگن استنباط نکنن، خودشون در عمل این استنباط رو دارن و کتاب ها هم نوشتن مثل حدائق و اینها. این در واقع نزاعی است که زیاده نباید بهش دامن زد و روش فقها که ائمه علیهم السلام و آیات قرآن بر او استدلال میکنه اون رو نباید سبک شمرد و خدای نکرده با بعضی از این ادله موهن او رو تضعیف کرد. بحث ما اینجا در جواز تقلید تمام میشه. بحث میرسه به بحث تقلید اعلم انشالله بعد از تعطیلات عید، که حالا انشالله بعد از این دیده بازدیدها به صحت و سلامت انشالله دنباله بحث اصول رو دنبال میکنیم. ولی بحث فقهمون یک تتمه‌ای داره که انشالله بیان میکنیم، چون جلسات هم غیر حضوری هست، فرصت بشه ما صوتها رو بگذاریم و دوستان عزیز هم در این ایام بشنون و مطالعه کنن، نکاتی هم به ذهن شریفشون میرسه انشالله ما رو مطلع کنن، متذکر باشن. انشالله موفق و مؤید و منصور باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.